ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان هشدار داده و کنترل کامل طالبان بر این کشور را زیر سوال برده است. آقای روبیو در یک مصاحبه اختصاصی با کاترین هرج، روزنامه‌نگار کانادایی آمریکایی، در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌ها از حضور القاعده و داعش در افغانستان گفت: زمانی که حکومتداری در یک منطقه مورد مناقشه باشد و حکومت نتواند کنترل کامل خود بر قلمرو را حفظ کند، فرصتی را برای این گروه‌ها ایجاد می‌کند. در این مصاحبه که روز پنجشنبه 2 مایه منتشر شده، وزیر خارجه ایالات متحده افزوده است که تفاوت وضعیت کنونی با 10 سال پیش این است که نیروهای آمریکایی برای هدف قرار دادن گروه‌های تروریستی دیگر در منطقه حضور ندارند. تا هنوز حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد سخنان وزیر خارجه ایالات متحده تبصره نکرده، اما پیش از این همواره مدعی شده است که داعش در افغانستان سرکوب شده است. سازمان حقوق بشر ایران از اعدام 8 زندانی به شمول 2 افغان خبر داده است. این سازمان امروز در خبرنامه گفت که حکم اعدام این افراد به شمول 1 بلوچ به روزهای 4 شنبه و 5 شنبه در زندان قزلحصار کرج تطبیق شد. بر اساس خبرنامه 3 زندانی به شمول 2 تبعی افغانستان که به اتهام تجاوز با عنف به اعدام محکوم شده بودند به روز 4 شنبه اعدام شدند. با گفته سازمان حقوق بشر ایران، هویت این 2 شهروند افغانستان افشا نشده است. در بیانیه آمده است که سایر افراد در پرونده‌های جداگانه با اتهامات مربوط به مواد مخدر، محاربه، تجاوز به عنف و یا قتل عمد به اعدام یا قصاص محکوم شده بودند. با سلسله رقابت‌های جام قهرمانان کرکت، امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی در گروه B به میدان رفتند. آفریقای جنوبی بتنگ را آغاز کرد و با از دست دادن 6 بازیکن در 50 اوور 315 رن ساخته و 316 رن را برای تیم ملی افغانستان هدف قرار داد. این بازی در شهر کراچی پاکستان دوام دارد و تیم ملی افغانستان با از دست دادن 2 بازیکن خود 40 رن ساخته و در اوور 10 این نخستین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان در چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان حضور یافته است. قوای بحری ایران فردا شنبه تمرینات نظامی را در خلیج عمان در مناطق شمالی بحر هند آغاز خواهد کرد. معاون هماهنگ کننده امور اردوی ایران حبیب الله سیاری روز جمعه در تلویزیون دولتی ایران گفت هدف این تمرینات به نام ذوالفقار 1403 تقویه قوای دفاعی زمینی و هوایی و بحری ایران در برابر هر نوع تهدید می باشد. با نوشته خبرگزاری فرانسه، ایران در هفته‌های اخیر در داخل این کشور هم تمرینات را برگزار کرده که مناطق مرکزی و غربی در نزدیکی تأسیسات اتمی این کشور هم شامل آن بوده است. با برگشت رئیس جمهور ترامپ به قدرت در آمریکا در ماه جنوری، ایران با برگزاری تمرینات پیهم نظامی توانایی قوای خود را نمایش داده، تجهیزات نو خود را نشان داده و حتی مراکز زیرزمینی را هم به نمایش گذاشته است. ایران همچنان به کشورهای غربی به شمول آمریکا نشانه‌هایی را برملا ساخته که آماده است در رابطه با برنامه‌های اتمی خود که از 10 سال به این سو منبع تشنج می‌باشد مذاکرات را از نو آغاز کند. و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که دیدار احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به پیشرفت در جهت پایان جنگ در اوکراین بستگی دارد. آقای روبیو روز پنجشنبه 2 ماه در یک مصاحبه گفت که او در 8 فوریه در عربستان سعودی به سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته تا زمانی که ندانیم هدف این دیدار چیست چون این نشست برگزار نخواهد شد. و افزود چون این دیدارهای معمولا تا زمانی که نتیجه مشخص یا پیشرفت ملموس حاصل نشود برگزار نمی شود. در مذاکراتی که در ریاض برگزار شد، روسیه و ایالات متحده توافق کردند که برای گفتگو درباره پایان دادن به جنگی که پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد تیم‌های را تشکیل دهند. ترامپ و پوتین هر دو اعلام کردند که مایل به دیدار با یکدیگر هستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. وزیر خارجه آمریکا در مورد فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان نگرانی دارد.
زمانی که حکومت داری با خشونت روبرو باشد و حکومت نتواند تمام خاک خود را به طور کامل کنترل کند، فرصت را برای این گروه ها ایجاد می کند.
یک گروه پناهجویان اخراج شده از امریکا به شمول افغان ها به مرکز در یک جنگل در نزدیکی پایتخت پاناما انتقال داده شد. یک پناهجوی افغان در خود امریکا می گوید
حدود یک مده ما با سختی های بسیار در جنگلات گذاشتیم و که بالاخره یک نفس راحت کشیدیم که یک جای امن رسیدیم، اما میترسیم از اینکه ما را از دولت ما را به افغانستان دیپورت نکند که بسیار برای ما سخت خواهد بود.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید دیدار احتمالی رهبران امریکا و روسیه با پیشرفت در پایان دادن به جنگ اوکراین بستگی خواهد داشت. تعیین یونیفرم از سوی حکومت طالبان برای شاگردان و محصلین ذکور سوال ها را در بین معلمین و شاگردان بار آورده است. یک محصل در ولایت ننگرهار گفت
دو دولت نمیل دقیقه است.
خواهش ما از حکومت این است از اینکه روی یونیفرم تمرکز میکند باید تلاش شود که مواد درسی برای ما تهیه شود.
و صحبت در مورد بازی تیم ملی کرکت افغانستان در جام قهرمانان.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه امریکا از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان هشدار داده و کنترل کامل طالبان بر این کشور را زیر سوال برده است. مارکو روبیو در یک مصاحبه ویژه با کاترین هرج خبرنگار کانادایی امریکایی گفته زمانی که حکومت با خشونت روبرو باشد تا زمانی که حکومت داری با خشونت روبرو باشد و حکومت نتواند کنترل کامل خاک خود را داشته باشد، این فرصت را برای این گروه ها فراهم می کند. اما یک مقام ارشد حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، در پیام به رادیو آزادی اظهارات وزیر خارجه آمریکا را رد کرده و گفته که آنها بر تمام افغانستان تسلط دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه اختصاصی با کاترین هریچ خبرنگار کانادایی آمریکایی که روز پنجشنبه 20 فوریه منتشر شد، در پاسخ به سوال در مورد حضور گروه‌های القاعده و داعش در افغانستان، حاکمیت کامل طالبان بر افغانستان را زیر سوال برده افزود
زمانی که حکومت داری با خشونت روبرو باشد و حکومت نتواند تمام خاک خود را به طور کامل کنترل کند، فرصت را برای این گروه ها ایجاد می کند.
مارکو روبیو هرچند گفت که شرایط امروز افغانستان با پیش از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 مشابه نیست، اما افزود با 10 سال پیش این تفاوت وجود دارد که دیگر نیروهای آمریکایی در منطقه برای هدف قرار دادن گروه‌های تروریستی وجود ندارند. اشاره روبیو به حملات گروه القاعده به نیویورک و پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا در سپتامبر سال 2001 بود که در آن بیش از 3000 نفر کشته شدند و گزارش ارگان‌های امنیتی ایالات متحده آمریکا این حملات توسط اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده از خاک افغانستان سازماندهی شده بود. بن لادن در آن زمان تحت حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی می‌کرد. روبیو در مصاحبه‌ای که دیشب نشر شد همچنان گفت که طالبان در موردی که با آنها گفته شده در تعقیب از داعش و القاعده در بخشای از افغانستان همکاری کردند، اما افزود که در برخی موارد همکاری چندانی نداشتند. اما یک مقام ارشد حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در پیام کتبی در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا گفت که آنها بر تمام افغانستان تسلط دارند. وای در این پیام بر رادیو آزادی نوشته که مقام های آمریکایی باید منطقه ای را نشان دهند که حکومت طالبان کنترل آن را در اختیار ندارند. در ادامه پیام او آمده است که داعش قبلا مناطقی را در افغانستان کنترل میکرد، اما اکنون چنین نیست. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت چندین حمله و بمبگذاری مرگبار در مناطق مختلف افغانستان را به عهده گرفته است. آخرین حمله ای که این گروه مسئولیت آن را به عهده گرفت، حمله انتحاری بر وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان بود که با گفته محمد کمال افغان سخنگوی این وزارت در نتیجه آن دو نفر به شمول مهاجم انتحاری کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از آن داعش حمله انتحاری در مقابل کابل بانک در کندز در 23 مه دلو امسال انجام داد که با گفته مقام ها و نهادهای امنیتی حکومت طالبان در آن حداقل 5 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. اما برخی منابع برادیو آزادی گفتند که در این حمله تا 17 نفر کشته شدند. خبرسازترین حمله‌ای که داعش مسئولیت آن را گرفت در 11 ماه دسامبر سال گذشته رخ داد که در آن خلیل الرحمن اقانی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان طالبان کشته شد. از سوی هم شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در 10 ماه جاری میلادی از حضور گروه‌های تروریستی مانند القاعده، داعش و جماعت انصار الله در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این گروه‌ها منطقه و جهان را با تهدید جدی مواجه می‌کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماره از پناهجویان افغان مقیم امریکا که از راه‌های غیر قانونی وارد ایالات متحده شدند، نگران اخراجشان از این کشورند. آنها در صحبت با رادیو آزادی میگویند که در صورت برگشت به افغانستان با خطرات زیادی روبرو خواهند شد. این در حال است که ایالات متحده آمریکا تازه روز پنجشنبه گروه از پناهجویان به شمول افغانها را به کاستاریکا اخراج کرد. برخی مدافعان حقوق مهاجرین نیز با ابراز نگرانی در این مورد میگویند اگر این پناهجویان دوباره به افغانستان برگردانده شوند با مشکلات امنیتی و اقتصادی شدید مواجه خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
پس از فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد اخراج پناهجویان غیرقانونی از این کشور و گزارش‌ها در مورد انتقال آنها به برخی از کشورها، شماری از پناهجویان افغانی که از راه‌های غیرقانونی وارد آمریکا شدند، از اخراجشان از این کشور نگرانند. آقای ترامپ هدف از این اقدام را کاهش شدید جمعیت غیرقانونی در ایالات متحده گفته است. برخی آنها در صحبت با رادیو آزادی میگویند که بعد از تحمل سختی‌های زیادی خود را به ایالات متحده رساندند و اکنون هراس دارند تا دوباره برگردانده نشوند. یکی از این پناهجویان افغان مقیم آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
در ایالات 12 کشور ما بایمودیم، در حدود یک مده ما با سختی های بسیار از جنگلات گذشتیم و بر صورتش بالاخره از مرز امریکا و مکسیکو داخل امریکا شدیم که بالاخره یک نفس راحت کشیدیم که یک جای هم رسیدیم، اما میترسیم از این که ما را پس دولت ما را به افغانستان دیپورت نکنه که بسیار برای ما سخت خواهد بود و مطمئن هستیم که زندگی نخواهد تانستیم در افغانستان.
یکی دیگر از این پناهجویان کونیس به خاطر حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که به دلیل مشکلات امنیتی مجبور شد از طریق راه‌های غیرقانونی وارد ایالات متحده شود و در صورت برگشت به افغانستان دوباره زندگی وی با خطر روبرو خواهد شد. در این حال برخی مدافعان حقوق مهاجرین نیز با ابراز نگرانی در این مورد میگویند اگر این پناهجویان دوباره به افغانستان برگردانده شوند با مشکلات امنیتی و اقتصادی شدید مواجه خواهند شد. یونس محمدی رئیس انجمن پناهندگان یونان و عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا به رادیو آزادی گفت:
این مهاجرین اگر برگردانده شود افغانستان، اولیست که سرمایه و تمام زندگیشون از دست دادن، یعنی از نظر معیشتی برای زنها مشکل است که چرا خنده اونجا زندگی کنند، و از طرف دیگه یک تعداد زیاد از اونها شاید مشکلات سیاسی داشته باشند در افغانستان. اونا کسایی بودن که با حکومت قبلی در افغانستان همکاری داشتن به یک رقم یا با نیروهای خارجی، پس مشکلات از اونها شاید خیلی بیشتر از مسائل اقتصادی و اجتماعی باشند.
این در حالی است که خبرگزاری رویترز روز جمعه 21 فوریه گزارش داده که با ادامه عملی کردن فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه گروه 135 نفری از پناهجویان عمدتاً آسیایی از ایالات متحده به کاستاریکا اخراج شدند. رویترز به نقل از عمر بدیلا معاون وزیر امنیت کاستاریکا گزارش داده که این پناهجویان که از کشورهای چون افغانستان، ازبکستان، چین، ارمنستان، ترکیه، روسیه، جورجیا، ویتنام، آذربایجان، ایران، اردن، قزاقستان و گانا هستند، اجازه خواهند داشت به مدت یک ماه در این کشور بمانند و در این مدت مقامات بازگشت داوطلبانه آنها به کشورهایشان را هماهنگ می‌کنند. تعداد پناهجویان افغان در این گروه اخراج شده به کاستاریکا 9 تن گزارش شده است. پیش از این نیز گزارش‌های نشر شده که حکومت پاناما هم گروهی از پناهجویان دیپورت شده از ایالات متحده به شمول ادبای افغان را از هتلی در پایتخت این کشور به مرکزی در جنگل دارین منتقل کردند. این جنگل که در جنوب پاناما موقعیت دارد، در سال‌های اخیر به مسیر مهاجرت افرادی که قصد ورود به ایالات متحده را دارند تبدیل شده است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 20 فوریه با نقل از وزارت امنیت پاناما گزارش داده که از جمله 299 پناهجویی که در هتل در پاناما نگهداری می شدند، 13 تن آنها به کشورهایشان بازگردانده شدند، 97 تن به پناهگاهی در جنگل دارین منتقل شدند و متبقی 175 نفر دیگر هنوز در همین هتل به سر می برند. این پناهجویان نیز شامل افراد از افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان و ویتنام هستند. یک پناهجوی افغان در مکزیکو که از وضعیت پناهجویان افغان در پاناما آگاست و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی میگوید که آنان وضعیت بدی دارند و در شرایط قرار داده شدند که مجبور شوند قبول کنند تا به کشورشان بازگردند. تا کنون در مورد تعداد پناهجویان افغانی که به جنگل دارین انتقال داده شدند نیز جزئیات داده نشده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که دیدار احتمالی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با پیشرفت در پایان دادن به جنگ اوکراین بستگی خواهد داشت. آقای روبیو این سخن را در مصاحبه با کاترین هرج، روزنامه‌نگار آمریکایی که در 20 فوریه در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر شد، ابراز کرده است. شکفر احمدی موضوع را دنبال کرده.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه افزوده در جریان دیدار با سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در 18 فوریه در عربستان سعودی با او گفته تا زمانی که ندانیم که این دیدار در مورد چیست ملاقات انجام نخواهد شد. او گفته تا زمانی که نتیجه مشخص یا پیشرفت ملموس حاصل نشود چنین ملاقات‌های معمولاً برگزار نمی‌شوند. روسیه و ایالات متحده در مذاکراتشان در ریاض پایتخت عربستان سعودی توافق کردند که تیم‌هایی را برای گفتگو درباره مسیر پایان دادن به جنگ تشکیل دهند. این جنگ پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد. ترامپ و پوتین هر دو اعلام کردند که مایل به دیدار با یکدیگر هستند. روبیو گفته است فکر می کنم زمان برگزاری نشست عمدتاً به این بستگی دارد که آیا می توانیم پیشرفت در پایان دادن به جنگ اوکراین داشته باشیم یا نه. اگر بتوانیم این نشست باعث نهایی شدن توافق شود، همه باید جشن بگیرند که رئیس جمهور ترامپ یک صلح ساز است. آقای روبیو این سخنان را در مصاحبه با کاترین هرج، روزنامه‌نگار آمریکایی که در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر شد، ابراز کرده است. رئیس جمهور ترامپ برای دستیابی به یک توافق سریع برای پایان دادن به جنگ فشار آورده، اما تاکتیک‌های او سبب نگرانی اوکراین و حکومت‌های اروپا شده. آنها ترس دارند که مبادا روسیه و ایالات متحده توافق انجام دهند که در آن منافع امنیتی آنها نادیده گرفته شود. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ترامپ در 19 فوریه ولادیمیر زلنسکی را یک دیکتاتور خواند و اوکراین را به خاطر تهاجم تمام عیار روسیه مقصر دانست، اقدامی که اوکراین و متحدان اروپاییش را تکان داد. این در حالی است که لاوروف در 20 فوریه در نشست گروه 20 در آفریقای جنوبی حضور یافت و در حاشیه این نشست با وانگی وزیر خارجه چین دیدار کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، لاوروف گفته است که روابط روسیه و چین با فاکتور چشمگیر فزاینده در ثبات وضعیت بین المللی و جلوگیری از مبدل شدنش به رویارویی کامل تبدیل شده و همچنان باقی خواهد ماند. در بیانیه وزارت خارجه چین، وانگ با دیگر وزیران خارجه گروه 20 گفت که پنجره برای صلح در اوکراین در حال گشوده شدن است و با گفتش چین از تمامی تلاشهایی که به صلح کمک کند حمایت می کند. گروه 20 متشکل از 19 اقتصاد بزرگ جهان، اتحادیه اروپا و اتحادیه افریقاست. افریقای جنوبی ریاست دوره‌ای این سازمان را به عهده دارد و هدفش آن است تا کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را گرد هم آورد تا یک بنیاد برای ایجاد ثبات اقتصاد جهانی و تقویت همکاری شکل بگیرد. بر سر برخی سیاست‌های آفریقای جنوبی که اداره ترامپ آن را ضد آمریکایی می‌داند، میان دو کشور تنش‌های وجود دارد. مارکو روبیو تصمیم گرفته که در نشست دو روزه گروه 20 شرکت نکند، اما دانا براون، سرپرست سفارت ایالات متحده در آفریقای جنوبی، در این نشست از ایالات متحده نمایندگی کرده است.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. اعلام لایحه جدید در مورد یونیفرم از سوی وزارت معارف حکومت طالبان، واکنش دانش آموزان و آموزگاران مکاتب در ولایات مختلف افغانستان را برانگیخته است. آنان با بیان این مطلب که این اقدام برایشان قابل قبول نیست و حتی سبب دلسردیشان از مکاتب خواهد شد، تاکید میکنند که حکومت طالبان باید در این تصمیم خود تجدید نظر کند. شمال از فعالان بخش آموزش نیز از این اقدام به شدت انتقاد کرده، میگویند که حکومت طالبان در صدد از بین بردن سیستم اصلی مکاتب و رایج کردن سیستم مدارس دینی در افغانستان است. وزارت معارف حکومت طالبان با تصویب لایحه خبر داده که پوشیدن پیراهن و تنبان، کلاه و دستار با عنوان یونیفرم جدید در همه مکاتب دولتی و خصوصی قابل تطبیق است. برخی منابع حکومت طالبان صحت این لایحه را تایید کردند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
له امریکا د قانون کډوالو د ایستلو په اړه دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ترامپ له اجرایوي فرمان او ځین
شنوندگان گرامی، نظر به مشکلات تکنیکی گزارش را که اعلان کردیم فعلا در دسترس نبود و همین لحظه به دست ما رسید، اما پیش از آن یک گزارش دیگری درباره کرکت داریم. بازی کرکت رقابت‌های جام قهرمانان دوام دارد. افغانستان با آفریقای جنوبی در میدان رفته، آفریقای جنوبی بتن کرده و با توپزنی خود در 50 اوور با دست دادن 6 بازیکن 315 رن ساخته که افغانستان برای افغانستان 316 رن را هدف قرار داده است. افغانستان همیال بتنگ می کند و با 14 اوور 50 رن ساخته و 4 بازیکن خود را از دست داده است. این نخستین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان در چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان حضور یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل آفریقای جنوبی. این بازی در چوکات جام قهرمانان کرکت به میزبانی پاکستان در شهر کراچی برگزار شده است. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در گروه B دو بازی دیگر را در مقابل تیم‌های ملی کرکت انگلستان و استرالیا انجام خواهند داد. اگرچه افغانستان در گروه خود با تیم‌های قدرتمندی روبروست، اما حشمت‌الله شاهدی کاپیتان این تیم روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که مطمئن است تیمش به دور بعدی مسابقات راه پیدا می‌کند.
ما کاملا آماده هستیم و باور دارم که می دانیم در این بازی چه باید بکنیم. شرایط برای ما مناسب است. من به عنوان کاپیتان تیم کاملا مطمئن هستم که به دور بعدی صعود می‌کنیم.
این اولین بار است که افغانستان در این بازی ها شرکت می کند. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، می گوید
در جام جهانی 2023 سابقات پنجاوره که افغانستان تانستن 4 تیم های قوی جهان را شکست بدن و در 8 بهترین اینا حساب شوه، بعد از اون ما به ما اجازه اشتراک در این جام داده شد.
بازی تیم افغانستان با انگلستان در 26 فوریه و با استرالیا در 28 همین ماه برگزار می شود. تیم ملی کرکت افغانستان که چند روز پیش وارد پاکستان شده، به روزهای 18 و 19 فوریه به هدف آمادگی برای این مسابقات دو بازی تمرینی را با تیم الف پاکستان و تیم ملی کرکت نیوزیلند انجام داد. شماره از طرفداران کرکت افغانستان نیز از حضور تیم افغانستان در جام قهرمانان کرکت خوشحال هستند و برای آنها آرزوی پیروزی می کنند.
شنوندگان گرامی، گزارش را که قبلا اعلان کردیم درباره تعیین یونیفرم از سوی طالبان آماده است. اعلام لایحه جدید در مورد یونیفرم از سوی وزارت معارف حکومت طالبان واکنش دانش آموزان و آموزگاران مکاتب را در ولایت مختلف افغانستان برانگیخته است. گزارش را با هم میشنویم.
لباسونه بدلول را بدلول سین شاید زموش درس از لتورس
مزامل دانش آموز از ولایت ننگرهار است که با شنیدن خبر تعیین یونیفرم جدید از سوی وزارت معارف حکومت طالبان از این اقدام انتقاد کرده، تاکید میکند که بجای این تصامیم باید به تهیه کتاب و مواد درسیشان توجه شود. او به رادیو آزادی میگوید
دو دولت نمحول دقیقه دستی
خواهش ما از حکومت این است، از اینکه روی یونیفرم تمرکز میکند باید تلاش شود که مواد درسی برای ما تهیه شود، چون هیچ کسی حتی یک کتاب هم با خود ندارد. اقتصاد خانواده های ما خوب نیست، باید در قسمت تهیه مواد درسی استادان مسلکی توجه شود.
تزن و بنی کوشش وگی
مرتضی دانش آموز صنف هشتم یکی از مکاتب شهر کابل نیز از این اقدام حکومت طالبان به شدت نگران است و میگوید ممکن این اقدام سبب دلسردیش از مکتب شود.
ما همیشه یونیفرم پوشیدیم، پتلون بلوز می پوشیم، حالا عادت کردیم، ما نمیتونیم لونگی و پرانتمان بپوشیم. همیشه از مکتب دلسرد نگاه کرده، ما عادت کردیم نمیتونیم بپوشیم.
یکی از آموزگاران در ولایت ننگرهار نیست که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدای اصلیش در این مورد واکنش نشان داده و به رادیو آزادی گفت
هر با یک معلم با این لباس در برابر صنف ایستاده شود و برای شاگردان تدریس کند این برای دانش آموزان تأثیری منفی ندارد؟ کی دارد؟ پس باید قسم یک یونیفرم انتخاب شود که تأثیری مثبت داشته باشد نه منفی. دیگر اینکه باید در این زمینه با آموزگاران و دانش آموزان مشوره صورت می گرفت و نظریاتشان پرسیده می شد.
این در حالی است که به تازگی وزارت معارف حکومت طالبان با تصویب لایحه در مورد یونیفرم جدیدی که از سوی ملاحبت الله آخوندزاده رهبر طالبان منظور شده بر تطبیق این لایحه از سوی آموزگاران و دانش آموزان مکاتب دولتی و خصوصی تاکید کرده است. صحت این لایحه از سوی برخی منابع در حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستن نامشان در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی تایید شده است. بر اساس این لایحه حکومت طالبان یک یونیفرم جدید برای دانش آموزان پسر و معلمان معرفی کرده که آنها را ملزم به پوشیدن پیراهن و تنبان، کلا و دستار می کند. دانش آموزانی که از این لایحه سرکشی کنند به آنان توصیه می شود و در صورت تکرار در حضور داشت خانواده از آنها تعهد گرفته می شود. در این لایحه که با جزئیات رنگ و اندازه یونیفرم نیز پرداخته شده آمده، دانش آموزان صنف اول الی نهم در مکاتب دولتی باید پیراهن و تنبان با رنگ آبی و کلاه سفید پوشیده و دانش آموزان صنف دهم تا دوازدهم باید لباس‌های رنگ سفید داشته و پوشیدن دستار نیز الزامی است. وزارت معارف حکومت طالبان هدف از این لایحه را ایجاد نظم، تقویت روحیه آموزش و اطاعت، کاهش تفاوت میان دانش آموزان فقیر و ثروتمند، ایجاد تمایز میان دانش آموزان و سایر افراد جامعه و به گفته آنها تقویت فرهنگ لباس اسلامی گفته است. لایحه همی افزاید که مکاتب خصوصی ممکن است رنگ خود را برای یونیفرم تعیین کنند، اما باید از دستورالعمل‌های کلی پیروی کنند و ریاست نظارت و ارزیابی طالبانی وظیفه تطبیق یونیفرم در سراسر کشور را به عهده دارد. وزارت معارف حکومت طالبان بر آموزگاران مکاتب نیز پوشیدن پیراهن و تنبان همراه با دستار یا کلاه را الزامی کرده است. در این لایحه تاکید شده که لباس دانش آموزان و آموزگاران نباید بیش از حد کوتاه، دراز، نازک و یا تنگ باشد. یونیفرم جدید شباهت زیادی به لباسی دارد که در اولین رژیم طالبان در اواخر دهه 1990 اعمال شد. برخی از فعالان آموزش از این روش حکومت طالبان در برابر آموزگاران و دانش آموزان مکاتب به شدت انتقاد کرده میگویند این تلاش برای از بین بردن سیستم مکتب و جاگزینی سیستم مدارس از سوی حکومت طالبان است. ناهید سادات یکی از این فعالان در مورد به رادیو آزادی گفت
هدف از یا این هست که نمی مکتب و مدرسه را باید یک جای بسازن، که اصلا نمی نام مکتب بشید از بین ببرن و نمو را به مدرسه تبدیل کنن. مثال امو شرایط که سر شاگردای مدرسه وز می شد سر شاگردای مکتب باید وز شود، یا این همی هدف دارد. نمی خواهیم مردم افغانستان مثل که جهان است یا به یک جای برسن.
این اقدام حکومت طالبان در حال صورت می گرد که طالبان پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان در گامان خود دختران بالاتر از صنف ششم را از مکتب منع کرده و همچنان رفتن دختران به پانتون‌ها را ممنوع قرار دادند. در گام بعدی تغییرات را در نصاب تعلیمی معرف ایجاد کرده که این اقدامات حکومت طالبان با واکنش‌های ملی و بین المللی روبرو و محکوم شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.